كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. در رابطه با اینی که انسانها بعضن در جان خودشون یک نوری دارن که در ازای اون نور در مقابل حقایق الهیه و آیات حضرت حق هیچ مقاومتی که ندارن، هیچ یک جذبه و کششی رو در خودشون حس میکنن و در مقابل یه عده‌ای نسبت به حقایق به زحمت میفتن در تصدیق مسئله و جنبه انکار حقایق در روان روحشون غلبه داره. قرآن این مسئله رو ریشه یابی میکنه تا انسانها جای خودشون رو بدانن و نسبت به حق فکر نکنن که با هر فکر و عملی مساوی هستن. می‌فرماد که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر کسی رو خدا اراده کرده باشه که هدایت کنه، هر کسی رو که خدا اراده نکرده تشریعا هدایت کنه، والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا اراده نکرده است کسی که شخصیتاً بندگی خدا را نتونست برای خودش نهادینه کنه، تعریف کنه، این آدم را خدا زمینه‌ای درش نمیبینه که هدایت کنه. کسی که روح تجاوز به حقوق غیر داره و حقوق عالم را نمیتونه تشخیص بده و تبعیت کنه، معرفتی که حقوق الهیه رو بشناسه در خودش زنده نکرده است، خدا اراده نکرده است اینو هدایت کنه. و برعکس، والله یهدی من یشا، بعد میفرماد والله یهدی من اناب. کسی که بناشو گذاشته باشد که به حضرت حق رجوع کنه، خب خدا دستشو میگیره. اینجا میفرماد که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگه کسی رو خدا اراده کرده است که هدایتش کنه، این نسبت به اسلام یک شرح صدری داره، هم خوب میپذیره و هم خوب میفهمه. شرح صدر نسبت به اسلام اینه که نه مقاومتی نداره، میدونه حقه، علاوه بر اون راحت میتونه بفهمه. اینه میگن شرح صدر. بعد در مقابلش میگه خب یه نوع شخصیت دیگه هم در این عالم هست، اینا رو باید از این زاویه تحلیل کنی. شما گاهی میبینید هر چی با یارو حرف میزنید انگار نه انگار، بعد دشمنای اسلام حرف میزنن همچین میبلعه که انگار بهترین سخن رو گفتن. این رازش رو باید در ملکوت این آدم پیدا کنی. یک سنتی در هستی واقع شده است که الان این آدم حاصل اون سنت است. تا آخر آیه رو بیای فرمود و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا حرجا. اگر که خدا اراده کرده است که نه این آدم رو اصلا در آستان مبارک هدایت الهی قرارش نده، بفرستش در بیراهه ها شیطان رو معنوسش کنه. خب چرا این کارو کرده؟ از که خودش در فرهنگ قرآنی گفته. چرا؟ خودش میگه که باید همون اول قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این تقوا رو نگاه کنید در تفسیر مبارک المیزان، یعنی مبنای شخصیتش در تعریفی که برای خودش کرده این گذاشته باشه که انان هوس‌هاشو کنترل کنه. برنامه رو خدا میده، افق رو هم خدا تعیین میکنه، ولی تقوای اولیه رو اگه کسی نداشته باشه این قرآن کاری نمیتونه براش بکنه. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، به پیغمبرش میگه تو نمیتونی کسی رو هدایت کنی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، هر کس خدا بخواه هدایت میکنه. و خدا هم که اول قرآنش فرمود، حالا اول به اعتبار این مجلدی که ما داریم، حالا اول که این آیا نبود است که، ولی به هر صورت این دستگاه مهمیه که این کتاب مخاطبش اهل تقوا. حالا خود آیات اینجا هم کمک میکنه که منظور از این تقوای اولیه چیه. یعنی کسی که تعریفی که برای خودش کرده است اینه که انان گسیخته نیست نسبت به هوس‌هاش، میخواد برنامه داشته باشد برای اینکه به کجا باید صعود کنه. خب اینجا میفرماد حالا اگه کسی اینجور نیست، نه براش اصلا حرفا نیست، اگه دنبال مثلا یه مقدارم دینه برنگ دنیاشو بیشتر به چاپه، میگه نه اینا رو ما بیرونشون میکنیم، فکر میکنه راهشون میدیم، نه یورد ان یوزله، وقتی که اراده کرده خدا این رو حذفش کنه از هدایت، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه اینا کاری میکنه که تنگست و سختش براش اسلام، سطمه میخوره، گیر دارد، جون میکند بخواد قرآن و معنای الهیش رو بفهمه. نه دقت کنید اینجاست که مسئله وسیع تر از این میشه که دوتا مرز پیدا کنیم به نام کافر و مؤمنان. نه، در اردوگاه مؤمنین هم که به ظاهر مؤمنن، مؤمنه رسمی نه مؤمنه حقیقی، چون آیه آخرش بحث مؤمن حقیقی را میگه، میگه نه شما اگه در قالب ایمانم هستی باید اینجوری خودت ارزیابی کنی. ببینی وقتی این سخن الهی را میشنوی که آقا ملائکه برنامه ی عالم را میریزن، با هر قطره ای از باران ملکی نازل میشه، جون میکنی، میگه وقتی نمیشه که، پس منظور انرژیه و جاذبه زمین است، اون زمان سواد نداشتند و گفتن انرژی، میگه حالا سواد دارن که میگن انرژی، تو اول اینو برای من ثابت کن. آقا منم درسشو خوندم، به قول یادم رفت دالتون، تئوری اتمی دالتون، اونجا بحث این میدونین که هایبرید الکترونیکی اما ابر الکترونی، بعد میگن همه اینا رو ما یه حدس میزنیم، بنده اگه دهنم باشید اصلا هیچ پارسنگی نمیتونیم برای این تئوری دالتون اتمی دالتون حفظ کنیم. وقت تمام مبانی امروز فیزیک رو چی گذاشته شده؟ رو این که یه الکترونی هست دور پروتون هسته میگرده و اینا همش کشکه، تئوریه. حالا اینا صفر گرفتن، میخوان کرده ای تعویل حرف بکرا، خیش را تعویل کن نی ذکرا، حرف بکر الهیه رو به جای اینکه ببینی ملک را برداشتی وارونش کردی و این حرفا. حیف بحثش اینجا نیست، نمیدونم اف مساویس با ام ام پرین تقسیم بر آر دو با نظر جاذبه نیوتونی اینا، بابا اینا همش حرف پشتش خوابیده است. مثل اینه که شما صورت منو ببینی قرمز شده است، حالا من خشم کردم که قرمز شده، بگون بله بله درست است، اتساع چی گستردگی خون به جهت فشاری که اومده است و این خون در صورتش جاری شده است که قرمز شده است. خب که چی؟ این که حرف اصلی نبود، بابا پشت این یک حال روحی از نفس ناطقه من خوابیده است. تو اینو گرفتی و میگوی حل شد. چی حل شد؟ به من بگم چرا این کره این وسط وامیسته؟ چرا این کره اینجوری در آلا در فضا موجوده؟ تو داری ظاهری که وامیسته میگوی، ولی اون مدیریتی که جذبه الهی کنترل میکنه از جنس واسوندن قطار از توسط یه مرتاز یا از جنس ترمز است. خب معلومه از حالا شما وقتی که قطارم یه مرتاز از دور واسونه، بعد میری میگونه آقا چی تو شد؟ استکاکی که بین ریل ها و اون تایر ها چی بهش میگن رینگ ها اون حلقه ها به وجود اومد منجر شد. خب اینا که میبینی درست، اما آخه پشتش یه اراده واسده است. تازه مثال است، نمیخوام بگم از اون جنس است، نه از اون واقعا جنس با یک حقیقت نوریه عالی است. این پس مشخص بشه نه، وقتی خدا میگه دیگه ملکی در صحنه است و تمام عالم و ناشتات نشتا تم و المدبرات امرا، تمام عالم توسط قیه روح معنوی و انوار الهی اداره میشه، آدم انتقال پیدا کند به این انوار، نه اینکه وردر دیناره در حجاب ببره و بعد شروع کند با انرژی اینا بخواد مسئله رو حل کنه. عرضم اینجاست، عکسش کن، تو از زمین برو به آسمان، نه آسمانم بیار در زمین. میفرماد که بعضیا این روح و فکر رو دارن. ما خودمون گاهی در مخاطبمون میبینیم، مثلا بنده خدا خودش یکی از عزیزان تو همین بحثای ده نکته معرفت و نفس تا جلسه هشتو نه میرفت نه میپذیرفت. یعنی خب نمیذاشتم ما جلو بریم دیگه. جلسه هشتم ایشون استاد ریاضیات هم بودن، اومدن گفتن آقا من تا خودم از اون روح کمیت ریاضی آزاد نکردم نتونستم. یعنی جلسه نهم و دهم دیگه سر به سر ما نمیذاشت. بعد داشتیم میدیم بیرون، فکر کنم جلسه دهم بود تموم شد، گفت میدونین چی شد؟ من جز کمیت نمیتونستم فکر کنم. شما میگفتی یه من است در این تن و تن و مدیریت کنم. یعنی چه جز کمیت که چیزی در این عالم نیست، باید قابل اندازه گیری باشه، پس چرا نمیتونیم اندازه بگیریم؟ پس نیست. بعد که تونست آروم آروم از این آزاد بشه، خب اومد جلو. این مثال تازه، یعنی مثالی که میزنیم همه حرف توش نیست. به هر صورت داره میگه مردم، این که میبینین یه روحای هست که نسبت به حق سخم دست پذیرفتنش براش، بدونین ریشش جای دیگه است. خودش میگه ادامه میدم آیه را، بعد شرح این که میگه یجعل صدره ضیقا حرجا، که بعد میگه حرجا، میگه میدونی چرا هم تنگست برای سینش برای پذیرفتن حق، هم سخته؟ میگه کأنما یسعد فی السماء، مثل اینه که یه آدم بخواد همینطور بره هوا. مثال خیلی عالی است، یعنی میگه ببینید چقدر به زحمته. پس بفهمین بابا یه دی راست راستی جون میکنن بخوان مطلب رو بگیرن. شما اینا چشمتونه نبندید، بگونه آقا دانش برای عموم، از این مزخرفاتی که مدرنیته کرده هر کس حقا میفهمه دان. همه اینا غلط است. ادهی خاص حقا میفهمن. اصلا این که شما قدیما میبینید که حکیمان بزرگ ما سعی میکردن اول طرف ها بیابندش و بعد حق رو بهش بگن. شما آخر کتاب مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو نگاه کنید، فرماد از تو میخواهم این مطالب را برای هر کسی نگویی بخل ببرزی. پس خود نه. شاید بپرسیم پس چرا آقا اینقدر سنگین میگن ثقیل میگن؟ برای اینکه اهلش بفهمد، بقیه رو بیرون کنم. خود اسفار ملا صدرا باز اصرارش همینه که از تو میخواهم اینا برای همه کس نگوی، همه کس اهلش نیست. باید ببینیم این سینش رو خدا گشاده کرده است برای این حرفا یا نه. ما خیلی لذت میبردیم، بهره میگرفتیم از بعضی از اساتیدمون از اون جهت که اصرار نداشتن مطلب و طرف بفهمه. خب خود ما عکسش بود دیگه، دلم میخواست آقا بفهمه، آقا میدن نه، در ناسیه طرف میدن، انگار خدا سینه ی اینه برای این مطلب باز نکرده. خیلی فرهنگ عجیبیست. دنباله آیه رو نگاه کنید، ظاهرا خلاف عادت دنیای امروزه. دنیای امروز فکر میکنن همه چیزا همه جا میشه گفت، برای همه میشه گفت، آمق این همه جا هم تلویزیون است. این تلویزیون یه بوق تنگ است که یک کلمه از حقیقت هم نمیشه توش گفت، در نمیاد از اون ور، باورتون نمیاد. این نیل پست منو بخونید، یه کتابی داره خوبه، جامعه شناس آمریکایی، زندگی در ایش، مردن در خوشی. ممکن است بگو نه ما استفاده میکنیم، شما عهد خودتون رو دارید. شما چون تو روضه حضرت سید و شهدا نشستید، حس کرده اون احوالات رو، این تلویزیون متذکر شما میشه. به اصطلاح میگن شما در تلویزیون نگاه اینجوری تماشاگرید نه بازیگر. اما تو جلسه حضرت سید و شهدا بازیگرید. دیدین با گریه روحانی گریه دون میگیره، با یاد حسین علیه السلام انگار که شمشیرها به شما خورده است، این اصحاب کربلا دلتون میخواد حسین رو نگه دارین، خودتون برین جلو. این رو در این حسی که دارید، خب بله اونجا متذکر میشن. اینه که میدین تو نظام اسلامی میشه تا حدی استفاده کرد و حضرت امام اصرار کردن اینا دانشگاهش کنید، به شرطی است که عهد ما حفظ بشه و اونم متذکر عهد ما بشه، که خیلی عقب است از این کار. حالا بحث ما اون نیست، بحث سر این است که چی تو میشه که یک اینقدر زحمت میشه براش گرفتن حق. آخر آیه رو بخونیم، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. فرماد قصه از این قرار است، خداوند رجس رو، پلیدی رو بر کسایی که ایمان نمیارن میذاره، علی الذین، به جانشون و قلبشون آلودگی میذاره، اینا دیگه نمیتونن درک کنن. یعنی پس این یک ناتوانی ابتدایی نیست، این یک تنبیه هست به جهت جمله‌ای که علامه رحمت الله علیه میفرماند، دقت کنیم، میفرماند چون مکرر اینها امتحان شدند و ایمان نیاوردند، خب حالا پس در واقع خدا اینها رو بعد از این امتحان مکرر دیگه شایستگی درک ایمان رو ازشون میگیره. این یه طرف قضیه است. نمونش دیدین صحنه ای به زیبایی جریان طبس برای همه ملت ایران و ملت دنیا پیش اومد، که آخه چطوری اینا این همه نقشه کشیدن، شنها مأمور خدا شدن، همه برنامه اینا رو به هم زدن. حتما میدونین که این اصلا قاعده همه برنامه زدن، بهش میگن تلورانس داره، یعنی حساب میکنن که اگه این اندازه هلیکوپتر و هواپیما خراب شدن، اینا کار انجام بدن، اگه اینا خراب شدن، اینا کار انجام بدن. خب خدا همه این نقشه ها رو میدونه دیگه، درست برعکس همه نقشه های اینا، خب اینا رو زمین گیر کرد و سوزوند و اون چه که باید میشد شد. خب اینا که نشون داد، بعدم جنگ رو که نشون داد، برخلاف تمام عرف بین المللی و در طول تاریخ این قرون اخیر، خب ما همه دنیا بهمون حمله کردن، باز پیروز شد. به معنایی که اهداف دشمن به ثمر نرسید، خب ما پیروز شدیم. و الا ماشاءالله از این صحنه ها، یعنی برای همه مردم دنیا و به خصوص ملت ایران مشخص شد که آقا حق در صحنه عالم است. حالا اگه طرف هنوزم نمی کشه، نمی گیره، شما دیگه حوصله داشته باشین، این دیگه قلبش رو خدا قصی کرده است. شما با این دید نگاه کنید، واقعا خواهش کنم دقت کنید به خود صحبت‌های رهبری حفظ الله، وای قشنگ معلومه از موضعی تذکر میدن که اون که حق شناسه بگیره، اونم که حق شناس نیست معلومه که نمیگیره، از اول معلومه که نمیگیره. پس چرا میگن؟ برای که مرزها مشخص میشه، داریم در قرآن چند جا که خب حالا پس چرا میگی؟ برای اینکه باید مرزها مشخص بشه، این فردا حجتی نداشته باشه. شما هم با همین موضع باید عمل کنید، شما باید حرف حقا بزنید، خوبم بزنید، با حوصله‌ام بذارید، حرف خوبا خوب بزنید، بعد دیگه اصراری نداشته باشید همه بپذیرن. در این آیه میخواد روشن کنه که این امتناع عده‌ای ریشه در سنن الهیه داره. در همین جزوه تور از آیه 22 سوره زمر یه شاهد خوبی برای این آیه آوردیم، کمک میکنه. قرآن میفرمان افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. خیلی آیه عجیبی است. میگه آیا اون کسی که خداوند سینش را برای فهم اسلام گشوده است و فهو على نور من ربه و این در نور پروردگارش زندگی میکنه، یعنی چرا اینقدر قشنگ اسلام را میفهمه با دل میده بهش؟ فهو على نور من ربه، برای اینکه نور رب جان این خورده. بعد الان طرف مقابلش میگه خب پس یه عده‌ای هم هست میبینی نه نمیتونه اسلام رو بفهمه، جانش نمیگیره حقانیتشو، صد دلیلم که میاری جون میکنه. ریشش کجا باید پیدا کنه؟ ریشش این که چش چرونی کرد 6 سال پیش و ولم نکرد و توبه نکرد. ریشش باید اونجا پیدا کنه که صد تو صف مردم جلو زد، خب حق رعایت نکرد. این میگه چرا من نمیفهمم؟ چرا این آیه را اینجور میفهمه من نمیفهمم؟ ریشه اونجا میگه بشتر مردم غیبت کردی. فضای سوره دست دونه که فضا سوره این است که احکام الهیه چه کاری ازش میان، گم نکنین بحثا. گفت نخورید اون ما اون ذبحی که حرام به جهت اینکه بسم ذکر الهی برش رانده نشده حرام است، همه اینا رو داره دنبال اون دستورات میگه و که میدونید چی میشه که به طرف میگم آقا این گوسفند رو باید به بسم الله ذبح کنی، و چه فرقی میکنه گوشتش پروتئین داره، پروتئینش هم که قشنگ حلقوی است و میونهاش هم سر جا خودش است، میخواد بسم الله بگو میخواد نگو، نتیجه میدونید چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بعد جون میکنی میخوای یک کلمه حقا بفهمی ولی باطلا میفهمی، بعد نتیجه چی میشه؟ میره حلقه لندن تشکیل میده، میگه شش ماهه نظام اسلامی برچیده است، بعد حالا نشد، هرچی میگه تلفن میزنی آقا پس خبری نشد از توی ایران، میگن نشد والا. آقا پس باراک اوباما اون نتانیا هم پس یه کاری بکنی، به کجا لجن مال میشه؟ نمیفهمه که اینی که قلبش حقا نفهمید و باطل اینقدر فهمید پشتر علمای عزیز غیبت کرد، توهین کرد. ریشه این که از جنبه ایمانی در اومد رو نمیتونه ارزیابی کنه. خب نتیجه بگیرم، اما این برکات رعایت احکام الهی فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. همینه که این آیه میگه شرح صدر لل اسلام میاره، آدم اسلام دیگه خوب میفهمه، میخواد سواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. خودتون چقدر آدم های سراغ دارین تو آشنابا و تو شهر و دیارتون بی سواد است ولی خیلی خوب اسلام ها میفهمه؟ خب این ریشش نیست که رعایت حرام و حلال رو خوب کرده است. میگه که این سوره زمر آیه 22 میگه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، آیا کسی که بر نور پروردگارش وارد شده از زندگیش به نور پروردگارش و حالا اسلام براش بسیار پذیرفتنی، با کسی که جون میکنه و قلبش به جهت گناه قصی شده است مساویه؟ حالا ادامه آیه اینه فویل للقاسیت قلوبهم، وای بر کسی که قلبش قسی و تسخ شده است نسبت به چی؟ من ذکر الله، دیگه یاد خدا نمیتونه بکنه، اون سوا حضرت حق از دست داد. در واقع داره میخواد بگه که این یه خطر بزرگه، چون آخر آیه از اولائک فی ضلال مبین، حواست کجاست؟ مقصد حقیقی هر انسان رجوع الالهه، حق در صحنه است، بقیه غیر حق که باطل است. هر روح و هر حرکتی که به سوی حق نیست به سوی پوچی و باطل بودن است. خب حالا اگر که زندگی یه طرف خدای نکرده زندگی ما به سوی حق نیست، خب این ضلال مبینه، این یه گمراهی خیلی روشن است، معلومه که روشنه. من گفتم ریشه کجا باید پیدا کنی؟ چرا نسبت به پذیرش اسلام به زحمتی؟ میگن آقا آخه این مثلا دعاها روایات ما که همش هم میشد از قرآن مبناشو در آورد. میفرماد آقا این آصف ابن ورخیا که تونست تخت بلقیس بیاره، علم من الکتاب و قال الذي، اون کسی که علمی از کتاب داشت گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. بعد میگه پیامبر، آخر سوره رعد میگه پیامبر اون کسی که علم کتاب پیشش است تو را قبول داره، تو که قصه نداری. یعنی پس همون آن یکی حبوده است که علم من الکتاب. خب شیعه و سنی میگن از پیامبر پرسیدن فرمودن این علی علیه السلامه. یعنی پس حالا این قرآن داره میگه اون جناب آصف ابن برخیا با داشتن علمی از اون کتاب این همه تصرفات در عالم میکنه. حالا بعد که میخونین که امیرالمومنین اونجوری تصرف میکنن، اونجوری حرکات انجام میدن، خود عمیم خدا رحمت کنه میرزای قومی مرحوم شیخ عباس قومی در منتهی الامال کلی حرکات حضرت آورده است. خب دیگه اینجا وقتی پایه قرآن را داری و قلب دم میبینید باید بشریت به همچی توانایی های قدسی دست یافتنی براش باشه، خوب تصدیق میکنه. ولی بعد یکی هم عکسش میگه آقا این کتاب، خب یعنی مثلا همین کتاب ما باید مثلا ادبیات عرب منظور امیرالمومنین باید بلد، که اینقدر مسئله را تقلیل میده که هیچی داشت نمیمونه. فضای آیه را ول نکنین، میخواه بگه که آقا دو جور آدم هست. من اینا اون جلسه اشاره کردم اما حالا دقت بیشتر بکنین. این آیه داره میگه آقا ول معطلی دو نوع آدم هست، بعضیا مشروح و صدرن للحق و بعضیا مشروح و صدرن للباطل. نمیتونی که خودتا بکشی که. یه دهی در مقابل باطل بسیار راحت میپذیرن. عرض کردم وقت دشمن اسلام پسترین حرفا رو میزنه که اصلا هیچ عقلی قبول نمیکنه، گده آره. بعد میگم آقا آخه اینا دلیل نداره، تو این رهبری موضعشون چیه، حرکت نمیتونه بپذیره، اصلا نمیتونه درک کنه. تو همین مسائل اجتماعی واقعا آقا حواستون باشه. آخه چرا یه قلبی داشته باشیم که یه حرفی که هیچ دلیل علمی و عقلی و شرعی براش نداره راحت صرف این که شایعه است میپذیریم؟ من عرض کردم به دوستان من بنده هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینی که میبینم تر اطراف با تمام بیباکی شایعه میسازن، من نباید قبول کنم. پشت سر رئیس جمهور ببینید پمپاژ شایعه است، از اون ور ایشونم به شدت سکوت. خب اینجا وظیفه من است که اون که میدونه ایشون سکوت میکنه بیشتر شروع میکنه شایعه ساختن، ولی اینجا وظیفه ماست که مطلقاً یک شم نپذیریم، باید بیناً ثابت بشه. مثلا این جریانی که این قضیه روانکاویش هم میدونین که این که میگن اگر زنانتون پشت سر افراد حرف زدن اینجا نپذیرین، چرا؟ چون میدان تحقیقش مشکله است. مثال عمومی که نیست که، همون قرآن میفرماد که چی در مورد شیر برداشتن بچه‌دون قبل از موعد باید لا جناح علیکم، گناه بردون نیست الا اینکه، مگر اینکه مشورت کنید، ببخشید گناه بردون نیست در صورتی که با عیالتون مشورت کنید. یعنی پس معلومه یه جایی باید زن و مرد حتما تشریک مساعی داشته. علتش رو اینجور ببینین میشه، چون مثلا حالا همسر شما اینجا بگه که آره فلانی اون خانم اون مثلا براش این کار کرده، این جور میکنه تو جلسات اینقدر جیگوله میره، شوهرش هم هیچی بهش میگه تو ما سخ میگیری که چرا یه موبات از نامحرم پیدا. شما میری بگوی خانم ببخشین شما تو جلسه زنونه و مردونه این کارو میکنی، نه خب نه جا میگن اصلا بپاید اینجا این نظراتی که میدان تحقیق براش نیست رو به هیچ وجه نگذارین تو روح و روانتون بیاد. خب بیاد از دست میرید. یعنی چرا یه قلبی داشته باشیم، چرا یه قلبی داشته باشیم که در مقابل غیبت راحت باز است؟ خب یه خطر است. این از یه زاویه، از یه زاویه که من دلم میخواد بعدنا عزیزان روش فکر کند. ما باید بشینیم ببینیم ما در کجای تاریخ کمال خودمون هستیم که دشمن و دوست نادان راحت میتونه بازیمون بده. بازی جدی ما خوردیم. یعنی معلومه است که ما هنوز در مرحله ای از تاریخ کمالمون نیستیم که در مقابل حق سینمون باز باز باشد و در مقابل باطلم سینمون تنگ تنگ باشد. به حمدالله در بعضی برهه‌های تاریخی به لطف الهی سینه ملت در مقابل حق بسیار باز بوده است. شما در پذیرفتن حضرت امامو رو هم رفته مقام معظم رهبری بسیار مردم عالی بودن، ولی گاهی دستورات مقام معظم رهبری خب قشنگ میبینی که کوتاهی میشه، خیلی عجیب است. وقت ریزم نمی کنن قضیه را، شما هم گاهی حواستون نیست که مسئله را آقا ریز دنبال کنید. روزنامه دیدین که شیطنت میکند، واقعا آدم حس میکند که روزنامه ها انگار روح کلیشون شیطنت شده است، روح جزئیشون تقوا شده است. من دلم نمیخواد رو اینا بمونیم، اما این آیه میگه که حواس باشه اگر که غیبت کردی تحت تأثیر تهمت نسبت به مؤمنین قرار گرفتی، یواش یواش دیگه دلت اگه خبر بیارن که آقا این نظام اسلامی منشأ این شده است که اروپام داره به هم میریزه، آقا معظم رهبری دوبار تالا اینو گفتن، میگه نه بابا اینا حرفه. خب وقت میگه این حرفه نتیجه چی میشه؟ نتیجه سرنوشت همون ضد انقلابای میشه که آمریکا را اصالت براش قائلن و اسلام اصالت قائل نیستن. شما اگه یه زمانی در مقابل سخن حق میبینی پذیرش نداری، ریشه شو باید در این نگاه کنی که در اون برهه‌ای که باید غیبت ها را نمیپذیرفتی پذیرفتی. آیه را با آیه بعدش ربط بدید، فرماد هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ای پیغمبر عزیز، این که ما اگه کسی را خواستیم هدایت کنیم قلبش را آماده میکنیم، باز میکنیم برای این که اسلام را بپذیره و طرف عکسش، اصلا این برنامه خداست. و این که حالا یه تفسیر اینه، میگه اینه بزنید به اصل بحث که ما که میگیم این دستورات الهی را عمل کنید، اکل میت نکنید، میگه این یه راهی است که شما را به خدا میرسونه. تعبیر اینه، این صراط توحیدی است که بدون انحراف و باطل سراسر شما را به حقیقت فطرتتون متذکر میکند. این حقیقت فطرت از کجا در آوردن؟ از آخر آیه میفرماد لقوم یذکرون. این دستورات الهی برای کسی که متذکر میشه، دل بیدار داره، هوشیار است نسبت به حقایق، این دستورات مال اوناست، اونا میتونن بگیرند و نتیجه ازش بگیرن. آیه را دوباره از اول میخونم. میفرماد پیغمبر این برنامه های الهیه صراط رب توه، تعبیر کردن یعنی مسیر توحید، خیلی حرف درسته، یعنی به سوی حق میره، مستقیم هم هست، یعنی تو را به زحمت نمیندازه، به بیراهه نمیندازه، نه یه راه بسیار زلال و پر نتیجه است. قد فصلنا الآیات، ما آیاتمون را به خوبی گفتیم. آیات ما کم نداره، که میگوی خب پس چرا خدا مثل ارسطو نیامد با محرک اول خودش ثابت کنه؟ یا مثلا چرا مثل مرحوم ملا صدرا نیامد با برهان صدیقون ثابت کنه؟ اینا نیاز نیست. دقت کنید، ما یه زمانی خودمون برامون سوال بود که خب مثلا چرا خدا مثل فیلسوفا برهان نمیاره؟ ما بعد دیدیم نه، پیغمبرا نباید این کارو بکنن. پیامبرا باید تذکر بدن دل بشناسه. فیلسوفا برای دفع فتنه و جواب به مشبهه ها یه وظیفه ای دارن. اما پیامبرا یه وظیفه بزرگ اصلا قابل مقایسه نیست. همون فیلسوفی که دفع شبهه میکنه، ملا صدرایی که برهان صدیقی میگه، بعد تو ربناش میگه ربنایی که تو برهان صدیقین ثابت کردم یا ربنایی که پیغمبر گفته است. یقین بدونین ملا صدرا اونجا میگه ربنایی که پیامبر گفته است. قلبش با خداوند در عهد الست، عهد بسست با اون ربنا، با اون پروردگار. اینه که این قسمت رو خیلی دقت کنین. میگه پیغمبر جان، ما برای کسی که فطرتش رو زنده نگه داشته است، آلوده به گناه نشده است، عزم رجوع به حق داره، آیاتمون رو خیلی روشن بیان کردیم. دیگه روشن‌تر از این نمیشه بیان کرد. مشکل جای دیگه است که طرف جون میکنه تا یه آیه رو بفهمه، تا تازه آخرش هم نمیفهمد، حقانیت قرآن رو نمیفهمه. میفرماد اونایی که دلشون زنده نگه داشتن و مسیر الهی را در تشریع درست شناختن که رجوع الالحق است. چطوری مسیر تکوین انا لله و انا الیه راجعون است؟ اهل دل که دلشون زنده نگه داشتن میفهمن مسیر تشریع هم برنامه برای این است که انسان به خدا برسه. خب میگه اینا خیلی خوب میفهمند، دیگه از این بالاتر نمیشده، از این زیباتر نمیشده. برای همین هم ائمه ما مبین قرآنند، در واقع اون قرآن رو بهتر نشون میدن که بعدش چی؟ بعدش شما میبینید قرآن رو میبینید در همه عالم. بعد میفرماد این آدم ها. کدوم آدم ها؟ لقوم یذکرون لهم دار السلام ان ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. برای این آدم ها یک جایگاه امن و سلامت هست، ان ربهم، در ذیل نور پروردگار. یعنی انسانی که تونست مسیر ایمان خودش رو مدیریت کنه، به راحتی میبینه حقانیت قرآن برو برگرد نداره. این آدم به خوبی میفهمد که این دستورات الهی مسیر به سوی خداست. چرا به شما میگه که آقا خمس صدا بده؟ برای اینکه این حجاب بین خودش شما با خدا شده است دیگه. بخل حجاب است. میگه آقا بندازش کنار، این مالت نیست. بپذیر که اون بقیه مالم خدا اذن داده است درش تصرف کنی، و همون خدا اذن نداده است اون قسمت مالت که خمس سهم است تصرف کنی. برو برد. چرا به شما میگن آقا حقی از سائل و محروم در مالتونه؟ یعنی خدایی که حقوقا تعیین میکنه میگه آقا اینا رو باید بدی به مردم، بگرد فقرا رو پیدا کن بهشون بده. حقوق الهی رو که رعایت کنیم چی میشه؟ روح آماده برای نظر به حق در ما متولد میشه. اینه که میفرماد ها و هازا صراط ربک. ما چقدر صدمه میخوریم که در یه امنیتی باشیم. دقت کردیم خونه را میسازیم، زحمت میکشیم، کل 30 سال کار میکنیم، طرف تا 30 ساله که باید کار کنه، پول جمع کنه، تازه بعدش بازنشستگیش میخواد چکار کنه؟ و یه خونه بسازه امن راحت باشه. خب بعدم 100 تا مشکل براش پیش میاد، این دارالسلام هرگز گیرش نمیاد. حالا اگه به خدا واگذار کرده بود، شما میبینین که به فرمایش مفسرین میفرما جمله قشنگی دارن، میگن همان تو در دنیا را میگن، بعد در قیامت میگن همان طور که با مالک الملک دانستن خدا در همین دنیا انسان احساس می کند در دار و سلام و سلامت هست. اگر که این روحیه رو بردارد برد قیامت، ببینید خداوند او را به بهترین نحو پذیرایی می کند. نزولا، نزول یعنی پذیرایی که از میهمان می کنه. فرماد این بهش نزول است برای متقی. اینجا می فرماد که اگر کسی سعی کرد این جنبه ایمانی خودش نگذره بین بره، عذر می خوام توش می مونم و کیفس این آیه از دستمون بره. بالاخره شما در برهه های از زمان ورودتون ورودی بوده است که جنبه ایمانی دونه میتونستین نگه دارید. اونجا مواظب باشید نگهش دارید، حواستون باشید. اینجاست که اگه کوتاه اومدین پشت سر یه مؤمن یه تقوا رو رعایت نکرد، همون اندازه خب قلب از نورانیت میفته. خب اگه این چند تا پیش اومد دیگه در مقابل احکام الهی احساس پذیرش نداری. اونجا احتیاط باید کرد. خب عکس امیرالمومنین میفرماد هر جا که احتیاط کردی خب فرصت برای بعد داری، ولی جایی که احتیاط نکردی که تمام شد. اینجا نمیدونی اینا باید بپذیری یا نپذیری. خب نپذیر. اگر که باید میپذیرفته خب بعد فرصت هست. آقا قبول کردم، قبول کردم. اما اگه با بی احتیاطی گفتی قبول کردم دیگه خلاص شد. چی مون دیگه برام؟ این که گاهی آدم نه چرا بدمون نمیاد از گناه؟ خب ریشش اینست که اون احتیاطایی که باید میکردیم. تا وقتی میگن حازاس، آقا اینه را گناه نکردن راه رجوع به حق است. دل با حق آشنا میشد به لطف و کرمش. آدم میبینه خب شد، وقتی دین میگه دلش میپذیره، نور میاد. اون آیه را برای همین خوندم، فهو علا نور من ربهی. شما به شما میگن آقا این کار ولش کن، رودم بر نگردون نگاهش کن، ولش کن. یه نور الحمدلله هست که آدم راحت با این نور تغذیه میکنه و ولش میکنه. یه وقتم جون میکنه نمیتونه ولش کنه. خدا رحمت کنه این مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری را رضوان الله تعالی علیه، حق به گردن همه ملت ایران این مرد داره. شون میگفتن که من با یه نقل قول، یعنی با یه واسطه دارم نقل میکنم، که در یه جلسه با آقای سروش، حالا اون سروشی که هنوز چپم نکرده بود که زیر قرآن اینا بزنه اون رو، بهش گفته بودن که آقای دکتر یعنی همه اینا که به شما اشکال گرفتن یکیشون هم یه حرفی حسابی نداشت؟ ما هر چی دیدیم ایشون فهم، هر چی دیدیم شما همش رو رد کردی. نهایتش هم اونجایی که نتونست رد کنی گفتی حرف منو نفهمیدی. ایش بود اخی یه حرف، این حرف آدم گاهی حواسش نیست داره چپ میکنه. آخه مگه میشه این همه آدم دلسوز خوبم میبینی میفهمن حرف دا؟ چون که دلت رو به سوی خودت انداختی نه به سوی خدا، خب حقا نمیفهمی. خودت گاهی دوستان دقت کنن خدامون خسرمون به خطر است. آقا بالاخره مگه میشه همه حرف من درست باشه؟ اگه شما همچه اعتقاد داشته باشین عقیدتون حرام است. اگه روزه باشین روزتون باطل است. چرا؟ بلکه جز حق غیر حق هیچ که حق نیست. بقیه به اندازه ای که در ذیل حقن حقند. بله چون گفت در قرآن عبده و رسوله، اگه گفته بود رسوله من نمیپذیرفتم. گفت عبده یعنی این اصلا از خودش چیزی نداره تصدقش بشم. حالا این چی؟ رسوله. یعنی این اولیه کارا حل کرد که حضرت حق تصدیق کرد که این اصلا چیزی از خودش نمیاره. بله اونا ما اهل البیت از این زاویه به دلایلی که برامون ثابت شده عقلا و نقلا خب میپذیریم. اما من و شما این خبرامون نیست، منی که خوب نیست، شما هم خدا رحمتون کنه. آخه نمیشه که من، خب شما باید بگوی آقا این که گفتی اینجا چون نزدیک بود به سخن معصوم میشد یه چیز بپذیریم، اینجاش هم ما نقد داریم. اینجوری بلکه ما حالا میشه بگم این حق است که من حرفی غلط دارم. این حق است. اما اگه بنده گفتم من هیچ حرف غلطی ندارم، این اولین غلط و بزرگترین غلط است. این روحیه‌ای که میگه آقا این روحیه رو حفظ کن که با دستورات الهی به نور رب بری و بری جلو، وقت دیگه یه خودخواهی روحیه رجوع به خود تبدیل میشه به روحیه رجوع به حق، نتیجهش چی میشه؟ دلت زنده میشه با دستورات الهی. اینجا خدای نکرده بنده طوری باشم که چهار تا اشکال بهم بگیرن قلبم تاریک بشه، خب عذاب برای خودم بگیرم. ولی یه وقت است که نه، وقتی تذکر بمیدن سخن حق رو بمیگن زنده میشه این دلم. خب اینجا معلوم است باید خوشحال باشم، مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. میفرماد که اونایی که خودشون را با ایمان تربیت کرده باشن، با سخن حق خودشون را متواضع کرده باشن، اینها به جایی میرسن، اینا اطلاق توش است، لهم دار و سلام اندربهم، برای اینا تمام امنیت و سلامت هست در زیر سایه پروردگار. خب چرا گفت اندربهم؟ برای اینکه فقط سلامت حقیقی نیست که در نزد پروردگار باشه. خیلی حرف داره این آیه، عمده اینه که مقایسه کنید ببینین اونایی که اومدن و همه از جوانیشون شروع کردن با حکم الهی زندگی کنن، در سن 90 سالگی با طوفانی از مشکلات هم که روبرو بودن چقدر زیبا در اومدن که فرمودن چی؟ با قلبی با ضمیری مطمئن و قلبی امیدوار از محضر دوستان خداحافظی میکنن. خدا میدونه کم کس میتونه این حرفا بزنه، یعنی طوفانی که اینشون برای زندگیشون بود دیگه میدونی بی نظیر بود. چرا اینقدر سالم میتونن در آن؟ برای اینکه اندرب بهم بودن. شما برای خودتون نقشه بکش، نه اینجا رو درست میکنم، اینجا رو این کار میکنم، برای بچه من اینقدر پول میذارم تو بانک، اینجا هم سلام میکنم به یارو آقا که آقا ما حواستون جمع ما بشه. چون اندرب بهم نیست دارالسلام محال است گیرتون بیاد. از من و شما زرنگتر این بوشا پسر بوشا اینا رو میان مخیان احمقا. نتیجش باور کنی اصلا نمیدونی چقدر اینا نقشاشون قشنگه. ما هفته انگار عرض کردم برات مرا بهرنگ چه نقشای اینقدر حساب کرده بودن، آتوپوزی خوردن روی جریان بهرنگ. اینا حساب کردن شیعه را از دم میکشم، این داره همچی میکنه. شما اصلا این بون چرا اینقدر میکشه؟ میخوان لجه ما را درارن که ما چهار تا ناو جنگی بفرزیم اونجا، بگن آقا خاورمیانه تمام جنگ بین عرب و عجم. آره جون خودتون فکرت رهبر ما شاگرد مونتسکیو است، رهبر ما شاگرد امام باقر عزیز است، میفهمه که چطوری عمل کنه که پدر خلیفه را در بیارید هیچ کاریش هم نتونه. بلد این نارا، حیف اینا رو گم میکنیم. مهدی عباسی داره از مکه برمیگردید، شما اینو تو را خدا اینا رو چطوری تو تاریخ میخواین حل کنید؟ جملهش این است قطعاً علی الله داره از مکه برمیگردید، میگه بریم مدینه کفرم امام صادق حالا به تعبیر مادر بود، میگه خدا منو بکشد اگر جعفر ابن محمد من نرم بکشم صلوات الله علیه مجمع. تموم شد دیگه از این تعبیر تونتر. چی کار کرده از امام صادق با این مرتکه که اینجوری دیوونش کرده؟ حالا این آقا میاد اونجا حضرت صادق، حضرت هم گفت خب پسر عمو چی شده است؟ خب اینا عموی عباس دیگه، پسر عمو چی شده است؟ وقت دونه نمیکرم. آقا میاد پهلوش میشونه میگه حوائج چیست؟ بلد نیستیم پدر دراریم، اما هیچ کاری هم طرف نتونه بکنه. اینا امام صادق بلده تو فقهای ما در فرهنگ اونا اینا یاد گرفتن. غیر از ولایت فقیه ابدا هیچ مدیریتی در این عالم نیست که از نقشه این شیاطین دوران بتونه درآد. ولایت فقیه ها نمیشناسیم، فقیه ها نمیشناسیم. فکر میکنیم فقیه وقت درس خونده است و حالا اومده است مثل فلان آقای دکتر و فلان آقای مهندس میخواد بگه. نه آقا فقیه همه میشه کسی با سوادتر از یه فقیه باشه ولی فقیه نشه. بلد این نارو خودتون خونده این دیگه. فقیه لازمش نیست که روح روایات و سیره اهل البیت ملکش بشه و این یه جنس دیگه است، یه جنس دیگه است. میفرماد آقا فقط اینایی که در ذیل احکام الهی آمدن لهم دار و سلام اندرب بهم، یعنی انشاءالله اندرب بهم روشن شد و هو ولیهم، و حالا اون پروردگارشون ولیشون میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این به اونجا داره میزنه، اینا رو از ظلمات در میاره. یعنی بچه مسلمان حزب اللهی که حالا پذیرفته از حکم خدا حکمش باشه، زندگیش هم حکم خداست، حالا اگه یه غلطی هم کرد یخرجهم من الظلمات الى النور، خوبش میکنه. مگه این بچه‌ای رفتن جبهه شهید شدن همشون خوب بودن به معنایی که یک عیبم نداشتن؟ خودتون هم میدونین داشتن، ولی چون جهت رو پذیرفتن، حکم خدا، حکم ولی خدا، خب اینجا داره مژده میده، میگه حفظش میکنم. بما کانو یعملون، چرا؟ به 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 این آیه، یعنی یه چشم چرونی نکردن یا بناشون چشم چرونی نبود؟ خودتون این آیه رو به من بگویم نمیده. میگه بما کانو یعملون، یعنی برنامهشون الهی بودن بود، نه یعنی یه خطا، یه وقت یه پوزی دادن، یه دروغ خدایی نکرده گفتن، نه. ولی همون آنگه دروغو پشیمون شد، به رفقا، یکی از رفقا میگفت حالا یهو من این کارو بکنم به مشکل میافتم، حالا رک بگم، گفت مثلا ما ازدواج کنیم اینا، حالا این حالت معنویمون اینا را از دست ندیم. گفتم اگه از دستم دادی دوباره برمیگردی؟ بالاخره اولش دادم یه خود خول میشه، خب بعد بر، ولی گفت آخه تو جهتت ولاییه، برمیگردی، دلواپس نشو. جهتگیری، جهتگیریه بچه مسلمون شیعه ای که خب به امیرالمومنین داره به همین معناست. این بماکان و یعملون خیلی مژده خوبیه، میگه اگر بسته ما چی بگم، ساختار شخصیتیش، تعریفی که برای خودش کرده، تعریف اینه که من ملاک برام حکم الهیست، من نمیذارم این اندیشه های بشری بر اون نور الهی غلبه کنه، نمیذارم تحلیل های مردم دنیا غلبه کنه بر تحلیل های قرآنی. میگه بنا کلیش اینه. حالا یه اشتباه هم کرد، بعدی که فرمودن رهبری یا امام فرمودن، زود جمع میکنه خودش را، یعنی تجدید نظر میکنه. این آدم آره، لهم دار و سلام اندرب بهم و هو ولیهم به ما کانو یعملون. میفرماد که به این بارگاه عظیم به جهت این رسید که شخصیتاً حکم الهی را پذیرفته است و موجب شده است که، و چون قلباً و غالباً در ذیل احکام الهی خودش را قرار داده است، تمام انوار الهی بر قلبش اومده است، در یه آرامشی زندگی میکنه. دیگه برای این زیر دریا خوش بود یا روی او، خشم او دلکش بود یا لطف او، دیگه فرق نمیکنه تو جنگ و توی خونش بغلطد یا بیاد نصف شب بلند شد در یه خونه زیر پنکه نماز شبش بخونه. دیگه این آدم در فضای حمایت حضرت رب العالمین است. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم و مطهری که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من، صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار.
فرج با برکتش رو بر ما منت بگذار و تسری بدار. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه برای عبور از مشکلات انقلاب و رسیدن به اهداف عالیش شبان روز تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران و صلی علی